دوستان گرامی، شنونده رادیو فرهنگ، امیدوارم که روز خوبی را پشت سر گذرانده ای. با یک مژدگانی خدمت شنوندگان، پس از مدت‌ها که آقای حشمت طبرزدی به خاطر مشکلاتی که بود نمی‌توانستند در کنار ما از رادیو فرهنگ باشند، خوشحال می‌شیم که باز هم صدای ایشون را داریم. به خاطر مسائل روزی که اتفاق افتاده، بی ویژه در بخش زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری، همراه می‌شویم امروز با مهندس حشمت طبرزدی. آقا طبرزدی، خوشحالم که صدای شما را باز داریم.
درود می‌فرستم به شما سعید جان، همچنین به همه دوستانی که صدای منو می‌شنوند. بله، منم خوشحالم که فکر می‌کنم بیش از دو سال هست که با هم صحبتی نداشتیم. بعد از دو سال و اندی امروز می‌تونم باز با شنوندگان و پیگیری کنندگان رادیوی شما و مجموعه رسانه و سایت شما دوباره می‌تونم صحبت کنم و خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقا طبرزدی، با توجه به مشکلاتی که شما بارها اشاره کردین و پشت سر هم شمردین، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ایران و فرهنگی از جمله، چه هست اکنون مشکلاتی که به ویژه فراروی آزادی خواهان، کسایی که در گذار از استبداد به دموکراسی هستن، چه میبینید بخش زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری؟ در فاصله 14-15 دقیقه‌ای که زمان داریم در خدمتتون هستیم.
خدمت شما ارز کنم که خب مشکلاتی که الان جامعه به طور عام باش درگیر هست، مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی است. یعنی وضعیت اقتصادی و اجتماعی به اندازه‌ای بحرانی است که این یک سرطانی بدخیم، کسی که سرطان داره اونم بدخیم، ساعتی بعدش خرابتر میشه. متاسفانه جامعه به لحاظ اقتصادی به خصوص توی دو سال گذشته و حتی در یک سال اخیر بسیار با بحران روبرو هست. با وجود این داستان برجام که میگفتن برجام اگر انجام بشه نمیدونم دلار میاد و فراوانی میاد و رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد میشه. من یه آماری رو میدیدم که مطابق آمارهای خود رژیم در 8 ماه گذشته قدرت خرید مردم ایران بیش از 80% کاهش یافته و تو زندگی مردم هم این بسیار ملموسه. لذا مسئله بحران اقتصادی و فقر و که کمبود و بیکاری به یک نارضایتی عمومی الان تبدیل شده. این که میگم نارضایتی عمومی، نه که حالا یک جنبش عمومی، فرق است بین این که یک نارضایتی عمومی وجود داشته باشه با این که مثلا یک جنبش اجتماعی به وجود بیاد. نارضایتی هست، کمتر کسی رو شما میبینید که توی خیابون، تو تاکسی، تو نمیدونم هر جا گروهی جمعی مترو که ناسزا نگه به حکومت، ناراضی نباشه، بد و بیراه نگه، نفهم نکنه. کمتر میبینید مثلا یا ساکت باشن یا موافق باشن. اما خب این نارضایتی و این عصبانیت تبدیل به جنبش که نشده. لذا اگرم جنبش هست، جنبش های محدودی هست مثل جنبش دی 96. لذا این شرایط اقتصادی است که الان مردم را از پا در آورده. شرایط اجتماعی هم هست، مثل همین سختگیری ها و نمیدونم کتک زدن ها و اسم منکرات و سرک کشیدن تو خصوصی ترین شؤونات اجتماعی و زندگی مردم. من دیدم و میبینم مثلا مردم را جلوشون میگیرن تو ماشین هاشون، دهنشون رو بو میکنن که اگر بوی شراب داد توقیفشون کنن، جریمشون کنن، نمیدونم ماشین رو بگردن، مواقع چیه، کارهای اینجوری که غیر از اون حجاب اجباری این تفتیش های زندگی مردم نمیدونم توی این کارهای هنری چی کارهای مختلف و سختگیری هایی که حالا این هم مزید بر علت لذا وضعیت عام اینجوری. به همین دلیل زندانیان سیاسی و عقیدتی و نیز به آزادی خواهان و دموکراسی خواهان امروز مشکلاتشون مضاعفه. یعنی هم بایستی که سختی های عام رو که دیگران دارن رو داشته باشن، دست پنجه بکنم، هم مبارزه کنم و هم اینکه این شرایط سختی که به مردم تحمیل شده موجب این شده که افکار عمومی دیگه از مسائل حقوق بشری و مسائل زندانی سیاسی بیاد به سمت مشکلات خودشون. یعنی مثلا شما اینکه فرض بفرما زندان فلان فرض رو بخوان اعدام کنن، حکم اعدام محمد سلاس یا حسین پناهی یا نمیدونم دستگیری نسیم ستوده یا وضعیت نابسامان آرش سابقی و بسیاری از این مواردی که الان متاسفانه زندانی ها باش دست گریبان هستن، مثل گذشته نیستش که افکار عمومی متوجه این مسائل بشه. نه اینکه حالا رسانه ها نپردازن، چرا رسانه ها هستن میپردازن، به خود سلطان خود شما به عنوان ویژه و تخصصی ندیدم خوب پوشش میدید مسائل بشری و مثال زندانیان اینا رو. ولی کم متاسفانه افکار عمومی به دلیل این گرفتاری هایی که داره و این شرایط سختی که بر جامعه تحمیل شده، یه مقدار مسائل حقوق بشری و حتی دموکراسی خواهی شده مسئله درجه دوم. شما ببینید مثلا وقتی که مردم میان شعارهایی که توی دیما میگن، این شعارها توش کمتر شعارهای آزادی خواهانه یا دموکراسی خواهانه هست. یه مقدار وقتی که بحثا میره تو حوزه مسائل عمومی، یه شکل پوپولیستی هم به خودش میگیره. مثلا شعار رضا شاه روحت شاد، این حالا خیلی من دیدم تفسیر گذاشتن و بحثای خودشون رو میکنن و بعضا استقبال میکنن و بعضا این رو جوق زده شدن، ولی به نظر من یه صورت دیگر مثلا اینه که مردم وقتی که میبینم مثلا رضا شاه یه آدمی بود که با خونده خوب درگیر بود، از این وش خوب مثبت، ولی جنبه های دیگرشون بود که خب بر در واقع نظامگری میخواست حکومت کنه و مردم میگن ما مثلا چرا سرسامونیم، یک گرایشی هست که مثلا دنبال یک کاریزما بگردن. و یا این که به هر حال میبینی دیگه بحث آزادی اینجا مطرح نیست که دموکراسی رضا شاه که نه آزادی خواه بود نه دموکراسی خواه بود، که یه وطن پرست بود ولی وطن پرست بود که فکر میکرد به شیوه دیکتاتوری باید اصلاح کنه، به اصطلاح اصلاحات بالا بود و دیکتاتور مسلح. این نشانگره اینه که جامعه متاسفانه به دلیل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی آروم آروم ممکنه مسئله آزادی و دموکراسی رو فراموش کنه، کم رنگ بشه، در صورتی که اصلا ریشه مسائل ما نبود آزادی و نبود دموکراسی و آزادی خواهان مبارزین و حقوق بشری و دموکراسی خواهانی که تو این سالیان گذشته دائما تو زندان بودن، اینا در مبارزه با دیکتاتوری و خفقان و سانسور و تفتیش عقاید و نمیدونم، یا مثلا مثل آقای طاهری و دیگران به خاطر مسائل مذهبی است که اینا بردیدتی است که در زندان افتادن، که این دیگه نیاز به دموکراسی داره. لذا شرایط اقتصادی و اجتماعی چون بسیار بد و بحرانی شده، شما باید انتظار این رو داشته باشید که مثلا جنبش های اجتماعی عمدتاً بره توی فرودستان یا تو بخشی از جوانان. وقتی که مثلا شما میبینید فاصله میفته بین احزاب، سازمان ها، نخبه ها و گروه هایی که نمایندگی میکنن خواست های دموکراتیک رو، اینا و بخشای از جامعه تو واسه خیلی ضعیف. مثلا شما بگید که آقای امیر انتظام رو چقدر جوان میشناسن؟ خیلی کم. خانم عبادی که یک کسی است که حقوق بشر بین المللی برده، الان انتظار نباید داشته باشید خیلی از جوان حتی ایشون رو بشناسن، چی برسه به بقیه دموکراسی خواهد. و این خطر، البته من دیدم بعضی میگن که بله خیلی خوبه جوان ها دارن آمدن و این جوان ها دیگه با اون نسل هایی که نسل های گذشته که موجب شدن که وضع امروز پیش بیاد فاصله گرفتن و نمیخوان دیگه اونا باشن که در وضع موجود شراکت داشتن. خب اگر نسل هایی گذشته رو ما بخوایم حساب کنیم، بایستی که نسل من و نسل قبل من و قبل از اون، یعنی از 28 مرداد و از جریانات ملی شدن نسل، شما همه این نسل ها رو مقصر بدون، چه مخالف دموکراسی خواه و آزادی خواه و چه موافقی که شاه بوده، همه اینا مقصرن. وقت ما نمیتونیم بیان بگیم که خب همین ها نقش داشتن حالا توی تحولات که 70 سال گذشته، چه خوبش و چه بدش. بعد هم میگیم خیلی خوب، چقدر خوبه که الان نسل جوان ما با اونا دیگه کاری نداره، نسل جوان میخواد پیش ببره. نه، به نظر من اتفاقا این سبه دقیق اتفاق هم انقطاع نسلی، قطع بین روابط مناسبات نسلی الان داره ایجاد میشه، برای اینکه نسل امروز ما دیگه همتر با چهره های شاخص دموکراسی خواه، آزادی خواه و اونهایی که گفتن و میگفتن که تا به یک دموکراسی پایداری نرسیم، به عدالت هم نمیرسیم، به آزادی اجتماعی هم نمیرسیم، این ارتباط ها قطع میشه. لذا متاسفانه امروز که من نگاه میکنم آقای اوحدی و مقایسه میکنم با 15، 18، 5، 3، 2 سال پیش، دارم میبینم به سرعت افکار عمومی از مسائل دموکراسی خواهی، از مسائل آزادی خواهی، از مسائل حقوق بشری، به ویژه از نانیان سیاسی و عقیدتی داره فاصله میگیره و گرفتار مسائل روزش میشه و در مسائل روز اقتصادیش هم دنبال ناجی میگرده. میگه خب کدوم ناجی چی هست که بیاد بزنه ببره سر و سامون بده و از اقتصادی من درست شده؟ خصوص توده ها اصلا اینجور فکر میکنن، بخش بزرگی از جامعه این فکر میکنه که نظر من این هم به خاطر رفتار رژیم، به خاطر سرکوبگری رژیم، به خاطر این جنایتی است که 40 سال گذشته انجام داده و این فجایع رو برای مردم ما به وجود آوردن، که درست در بزنگاه تاریخی، یعنی در یه نقطه حساسی که تو میخوای شرایط رو تغییر بدی، مثل مثلا سال 57 به جای این که دموکراسی خواها و حقوق بشری ها و احزاب و سازمان هایی که تاریخ و تجربه و شناسنامه دارن جلو دار بشن، ممکنه مثلا افراد خاصی، کاریزماهای خاصی یا جریانات خاصی جلو دار بشن که اینا اصلا با دموکراسی و حقوق بشر نسبتی نداشتن، یعنی مبارزه سیستماتیک نکردن، مبارزه فرهنگی و مبنایی نداشتن تو این حوزه ها و یه شبه میان و چهار تا حرکت های تون و وقت اینا ممکنه بشن جلو دار. نه، متاسفانه به لحاظ شرایط حقوق بشری وضعیت زندانیان ما خوب نیست، کمتر مورد توجه قرار میدن، عده خاصی فقط دارن محکوم میکنن، این حکم های اعدام رو محکوم میکنن، حکم های زندان سنگین رو، آدم های مثل نرگس محمدی چند سال در زندان درگیره و هیلی هایی که میشناسید.
آقای تبرزدی، با توجه به توضیحاتی که دادین شرایط رو برشمردین، به ویژه در مورد نسل جوان، پیشنهاداتی که دارین که برون رفت از این بحران که عدم آزادی خواهی یا دموکراسی را در اولویت قرار دادن چه میبینی؟ شما به عنوان دبیر جبهه دموکراتیک ایران و سخنگوی شورای همبستگی چه پیشنهادی دارین برای اینکه از این؟
بله، ببینید، ما گرفتار، یعنی ما باید بحث علت و معلول رو از هم تفکیک کنیم. ما علتهای وضع موجود همین رژیم سرکوبگر است، یعنی رژیمی که بر اساس ایدئولوژی آمده و بعد هم به مرور از اون شعارهایی که داد و اون چیزهایی که به مردم گفته بود قبول کرد و اصلا کاملا خلاف اون شد و بعد هم مسائل هسته‌ای رو مطرح کرد و مسائل موشکی رو مطرح کرد و دخالت در منطقه رو دامن زد و سرکوب‌ها رو تشدید کرد، اون میشه نه علت‌های اصلی است که ما الان گرفتار شدیم. و من خیلی از دوستان دیدم ربط میدن مسائل ما رو به روسیه، آمریکا، انگلیس، فلان. ما نمیدونم که روسیه دخالت نداره، اتفاقا خیلی دخالت داره، بله، بلوک شرق روسیه، چین، ولی چند علت اینجاست و متاسفانه خود ما هم تو این حوزه ها خوب عمل نکردیم. ببینید، ما در وضعیت فعلی، من چند جایی که فرصت شده صحبت کردم گفتم، رهبران اپوزیسیون، حالا این رهبران اپوزیسیون عمدتاً سازمان ها و احزاب و نهادها و انجیو ها هستند، از سندیکا تا انجمن های صنفی تا تشکل اتحادیه‌ها و سازمان احزاب و جبهه‌ها، همین اینها، اینا که نهادهای مدنی مطرح هستند، من این شخصیت هایی که توی این نهادهای مدنی یا عضویت داره ندارن اما مؤثرن، اینها به نظر من بایستی که به این فکر باشن و باشیم که نه هیچ حزبی به تنها و نه هیچ فردی به تنها نمیتونه این مشکلات رو حل کنه. همطور که عرض کردم، بعضی خوشحالن و ذوق زدن که مثلا نسل جوان امروز بی توجه به نسل‌های گذشته میخواد چنین چنان کنه، درسته که این اشتباه بزرگیه، آدرس اشتباه دادنه. ما نباید بگیم که نسل جوان امروز ما باید جدای از نسل‌های گذشته راه باز کنه، این که معلوم نیست که انجام این راه چی خواهد شد، ممکن است دوباره به بیراهی 57 برسیم، یک کسی پیدا بشه براش کف و سوت بزنن به شکل پوپولیستی بعد بیاد دوباره همون جریان خمینی تکرار بشه. نه، ما باید بپذیریم که همه این جریاناتی که طی 50-60-70-30-40-20 سال گذشته مبارزه کردن، اشتباه هم کردن، بلند شدن، افتادن، خوردن، زدن و تو این مسیر سخت دموکراسی خواهی تلاش کردن و اشتباه کردن. ما باید که اشتباهاتمون رو اعتراف کنیم، صادقانه بگیم اشتباه کردیم، خیانت که نخواستیم بکنیم که، خب اشتباه کردن، حالا با همدیگه اشتباهاتشون رو اولا ترمیم کنیم و دوباره من گذشت داشته باشیم و نادیده بگیریم و بگیم خیلی خوب الان بیاییم با هم بشیم. این سران اپوزیسیون رو هر چه میخواد باشه، من خیلی میخوام شفاف حرف بزنم، سازمان مجاهدین خلق سازمانی است که میگه من هزینه سنگین دادم، چقدر کشتی؟ خیلی خوب دادید، ما هم نمیدونه، حالا این که چرا دادی و نمیدونم اینا بحث های دیگه نیست، ولی همین سازمان هیچ وقت نباید فکر کنه که تنها اپوزیسیونه و فقط خودش. میبینی دیگه الان 40 سال داره هزینه میده، میبینی نتایج رو. و این برای قضیه هم هست، من به عنوان دموکراسی خواه در درون کشور نباید که بشینم و بگم که آقا حالا این سازمان رفته عراق، الان با صدام چنین رو بد کرده و اینو چماخ کنم مرتب بزنم تو سرش و بعدم میگم نه اصلا این سکتاریستیه و این فرقه است و این فلان است و نباید باشه. ببینید، اونم وقت تنی حرف رو من میزنه. یا یه آقای محترمی اون وقت فکر کنه که بعد حالا مثلا مردم الان دیگه میگن فلانی رو نمیدونم بعد این هست و اون هست و حالا بقیه باید بیان میدونم من چی میگم. اون یکی سالمان بگه نه نمیدونم اون راسته، اون یکی بگه این چپه. نه، راست و چپ و نمیدونم جمهوری خواب و مشروط خواب پادشاهی خواب و همه اینها باید بپذیریم که بدون اتحاد، بدون با هم بودن هیچ کاری میتونه انجام بدیم. و مهمتر از اون بپذیریم که آینده متعلق به همه است. تکثر و پلورالیسم یعنی این، اینکه من شعار بدم بگم که آینده ما چند صداییه و متعلق به همه است، بعد بیام تو صحبتام بگم که نخیر این سازمان، این حزب، این گروه، این جریان، این خرابه، این ایراد داره، این پس من اینو اصلا نباید باشه. این که اصلا نمیشه که سازگار کوسو پیش بشه که با هم سازگاری نداره، تناقضه. من باید صادقانه بپذیرم که در مبارزه نقش دارم و در این حال که در مبارزه نقش دارم اشتباهاتی داشتم، صادقانه به اشتباهاتم اعتراف کنم، بگم مردم ایران من در یه دوره از جمهوری اسلامی به اشتباه حمایت کردم، الان دارم نیا اشتباه کردم، جبران کردم، مبارزه میکنم برای جبران اشتباهاتی گذاشتم. اون یکی هم بیاد همین رو به مردم بگه، اونی که من از اول تا آخر خودم رو بی خطا و بی گناه بدونم و بقیه رو متهم کنم. خب اگر که ماها همه بی‌گناه بودیم که اصلا چرا باید انقلاب بشد؟ و انقلاب شد برای اینکه همون دوره هم خیلی بی‌گناه نبودن دیگه، و بعد از اون هم انقلابی شد. و اگر که ما بی‌گناه بودیم برای چی انقلاب باید به بیراهه می‌رفت؟ و اگر که بی‌گناه بودیم بایستی که در اون بیراهه چرا ما نتونستیم اقدام کنیم؟ همه اینها مسائلیست که دست به دست هم می‌ده و ما بایستی که بپذیریم. من به عنوان تلازمی باید بپذیرم که اشتباه داشتم، ولی صادقانه بیام اشتباه رو هم بگم به مردم، نخوام بپوشونم. و بپذیریم که نه رژیم شاه گناه بود و مقدس بود و خیلی خوب بود و ما مردم بگیم نه اونایی که انقلاب کردن اشتباه کردن، و نه ما که انقلاب کردیم درست بودیم و رژیم شاه همش خراب بود و ما باید اینجوری میکردیم. نه، هممون اشتباه داشتیم، خطا داشتیم، نارسایی داشتیم، معیارمون دموکراسی و حقوق بشر نبوده، معیارمون عدالت نبوده، معیارمون از بین بردن اختلافات پاشیده طبقاتی نبوده. وقتی که پذیرفتیم و فرمول اتحاد در عمل، اتحاد در عمل رو پذیرفتیم، اگر من رضوان طبرزاده امروز آمدم در صحبتم در نوشتم علیه سازمان حزبی تخریبش کردم، بگید من را اشتباه رو میدم، البته نقد خوبه. خوشبختا چند وقت پیش به جبهه ملی، البته آقای باوند اسم جبهه ملی یا آقای زاهدی، نقد جدی کردم که الان که همه مردم گرفتار این رژیم هستند شما آمدید به آمریکا چرا خوشون میاد؟ نقد این تخریب اونها هم نیست، من در این حال احترام میذارم. به نظر من اتحاد، راه اتحاد هم اینه که به تکثر و پذیرش بپذیریم چپ راست میانه همه حق دارن، همه با هم میتونیم حرف درست تر رو بهتر رو تشخیص بدیم و بیان بشیم واقعا صادقانه بیان بکنیم. چه مردم کنیم؟ هر کسی رای خودش رو جدا نره، بیان دست دست هم بدیم. من گفتم بیان یه شورای آلترناتیو، یه شورای بزرگ تشکیل بدن، تمام شاخص‌های جریان به گوناگونم باشن، هیچ کسی هم خط نشه. خب شخصیت‌های مطرحی که الان هستن همت کنن دیگه، ما که در داخل چن نمی‌تونیم، ما به دست اون بسن، اونایی که بیرون هستن رسانه دارن آزاد هستن بیان روی قضیه کار کنن و ما امیدواریم اینجوری هم بشه.
آقای طبرزاده سپاسگزارم از حضور در برنامه امروز. البته پرسش‌های باقی مان که می‌سپاریم در یه زمان دیگر با توجه به محدودیت وقت، شاید اگر شما فرصت داشته باشید در هفته‌های آینده هم پرسش‌هایی که وجود داشت با هم صحبت کنیم و این بحث را دامن بزنیم بیشتر به خاطر اتحاد و همبستگی. سپاسگزارم از شما.
من از شما سپاسگزارم، ان شاء الله پاینده باشید و بدرود.